بدون درس بود، انقدر درون حیات مدرسه برف بازی کردیم و آدم برفی بزرگ و زیبایی درست کردیم که اصلا سرمای سوزدار هوا رو حس میکرد. با آدم برفی های من عکس های فراوانی گرفتیم و آدم برفی هایی از جنس برف را که خودمان آنها را ساخته بودیم را در آغوش گرفتیم. تازه هنگامی که به کلاس برگشتیم متوجه
خب ممنون از اسما حیدری. دخترم اسما صدات خوبه، یعنی با صدایی که داری و کار بکنی باهاش میتونی یه آینده خوبی رو برای خودت رقم بزنی. این تیپ گیری ها و این تقلید کردن این خیلی برازندت نیست، یعنی خیلی ضرورتی هم نداره این اتفاق بیفته. جنس صدات برای یه اجرا خوبه، یعنی اگر کار بکنی، آموزش های لازم رو ببینی و کار رو دنبال بکنی، میتونی به اون پختگی لازم برسی بدونی که تقلید داشته باشی. و یه نکته ای حتما حواستون باشه، بچه هایی که علاقمند هستن به کار اجرا و مجریگری، کشیدن صدا خیلی مهم نیست، اصلا قشنگ نیست. مثل این میمونه که من بگم که خب بچه ها حالا با هم، اصلا ببین از صدای منه که میشنوی میگی آقا این داره مثلا تظاهر میکنه، این داره نمیدونم خودش نیست، بذار اینو ببندیمش، خاموشش بکنیم، نشنویمش. پس صدات خوبه، خودت باش، تقلید نکن و کشش صدا هم نداشته باش. بریم کار بعدی، آقا رضای افشار، که من از اینجا یه تشکر ویژه‌ام ازش میکنم. رضا جان کارهای قشنگی میفرستادی، کارهای قشنگی که ما میپسندیدیم، مخاطب میپسندید. خیلی خوب شد که ما در نمایشگاه کتاب تو رو دیدیمت، باهات آشنا شدیم و کاراتو برای ما ارسال کردی. بریم بشنویم.
بزرگی میگفت به هر آنچه که اتفاق افتاد راضی باش، که اگر خوب بود زندگی تو قشنگ کرد و اگر بد بود تو رو ساخت. و مدیون باش به همه آدم های زندگیت که خوباش بهترین حس ها رو بهت میدن و بدهاش بهترین درس ها رو. و ممنون باش از اونی که بهت یاد داد همه شبیه حرفاشون نیستن و همیشه همون جوری که میخوای پیش نمیره. زندگی همینقدر ساده است. اونهایی که گندم صداقت رو در آسیاب دروغ آرد میکنند، نان انسانیت رو در هیچ تنوری نخواهند پخت. روز و روزگاران بر همه شما خوش باد. رضا افشار، باشگاه معارف یاران.
خب این هم از رضا افشار. رضا خیلی تلاش میکرد در کارهایی که برای ما اجرا میکنه و میفرسته پند و اندرز و آموزشی درش باشه. این یه حسنه، یه ویژگیه که ما وقتی که مخاطبی برای شنیدن صدامون داریم در اون شرایط اتفاقهایی رو انجام بدیم، کارهایی رو انجام بدیم که مخاطب رو پای گیرنده نگهش داریم، بنشونیمش و منتظر باشه ببینه تی کلام ما و تی گفتار ما چی هست. خیلی ممنونیم از تو رضا افشار، دست درد نکنه. بریم کار بعدی، سرکار خانم زهرا سلیمانیان.
سلام، من زهرا سلیمانیان ساکن شهر بهشتم. امروز میخوام یه روایت داغ داغ و واقعی از بازار مکافات و عمل براتون بگم. این روایت هولناک از نقل قول یه پزشکه که تو بیمارستان فیروزآبادی تهران دستیار دکتر جراح بوده. ایشون میگن روز از روزا دکتر مظفری ناغافل صدام کرد اتاق عمل و پیرمردی رو نشونم داد که باید پاشو به علت عفونت میبریدم. دکتر گفت که این بار من نظارت میکنم و شما عمل جراحی باید انجام بدید. به مچ پای بیمار اشاره کردم و گفتم از اینجا؟ دکتر گفت برو بالاتر. بالای مچ نشون دادم. دکتر گفت برو بالاتر. بالای زانو رو نشون دادم. دکتر گفت برو بالاتر. تا اینکه وقتی به بالای ران رسیدم دکتر گفت که از اینجا ببر، عفونت از اینجا بالاتر نرفته. لحن و عبارت برو بالاتر خاطره تلخی از دوران کودکیم در ذهن من تداعی کرد، دورانی که با اشغال ایران توسط متفقین در پامنار تهران برام عجین شده بود. قحطی شده بود و گندم نایاب، نونواییام تعطیل شده بودند. مردم ایران به شدت شاهد قحطی بودن و گرسنگی میکشیدند. عده‌ای هم بودند که به هر قیمتی ارزاقشون رو تهیه میکردند و عده‌ای از خدا بیخبر با احتکار گندم و جو از گرسنگی مردم سوء استفاده میکردند. شبی پدرم دستمو گرفت تا بریم در خونه همسایه‌مون که دلال بود و گندم و جو میفروخت. پدرم هر قیمتی رو که میگفت، همسایه دلال با لحن خاصی میگفت برو بالاتر. بعد از بهوش اومدن پیرمرد برای دیدنش رفتم. چقدر قیافش برام آشنا بود. وقتی از حال و روزش پرسیدم گفت بچه پامنار بودم و گندم و جو میفروختم خیلی سال پیش، قبل از این که تو شاه عبدالعظیم ساکن بشم. دیگه تحمل بقیه صحبتاشو نداشتم، خودمو به حیات بیمارستان رسوندم. من باور داشتم که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. التماس دعا، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم خانم سلیمانیان، دست شما درد نکنه. انشالله اگه فرصتی بود، عمری باقی بود، در کارهای بعدی، در برنامه‌های بعدی، در سال جدید توفیق داشتیم که در خدمتتون باشیم، بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از اینکه این کار خوب رو برای ما فرستادید، موضوع خوبی رو انتخاب کردید. البته که نیاز دارید که کار بیشتری رو انجام بدید. باز هم تشکر میکنم از همه کسانی که تلاش کردن، کمک کردن این برنامه روی آنتن شبکه رادیویی معارف بره، از مدیران و مسئولین و مدیر گروه محترم مجموعه خودمون که زحمت کشیدن، تلاش کردن، از آقای سلیمانی که این کار رو تهیه کنندگی کردن، از شما مخاطبین عزیز، از شما معارفیاران گرانقدر، بزرگوار، دوست داشتنی که اومدید و با باشگاه ما یک باشگاه و دورهمی بزرگی رو فراهم کردید در معارفیاران رادیو معارف تا صداتون شنیده بشه. فرصت ندارم، باید خداحافظی بکنم. امیدوار هستم که ماه رمضان خوبی رو پیش رو داشته باشید، سال خوبی رو سپری بکنید و سال بسیار خوبتری رو در پیش رو. در پناه خدا باشید. من مجید گلشیری، گوینده این برنامه، به اتفاق ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، با شما خداحافظی میکنم. ضمن این که صدابردارای مختلفی ما رو همراهی میکردن، از جمله محمد گلقندشتی. دمت گرم محمد، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
آقایون خانم‌ها سلام علیکم. آیا می دونستید حکم شرعی اعتباری که کارگزاری های بورس به سرمایه گذارها می دن چیه؟ دوستم رضا دیشب به هم زنگ زد و پرسید. کارگزاری های بورس خدمات اعتباری دارن، به این صورت که مثلا با پرداخت مبلغ مشخصی چند برابر اون مبلغ رو به مدت محدود به مشتری‌ها اعتبار برای خریدن سهام میدن. البته بدیهیه که این خدمات بر اساس قوانین و مقررات کشور انجام میشه دیگه. حالا سوالم اینه که آیا اعتبار دادن به این شکل از طرف کارگزاری های بورس به سرمایه گذاراشون شرعاً جایزه؟ گفتم رضا جان، در مورد سوال تو چند وقت پیش من پاسخ و فتوای حضرت آقا رو دیدم. ایشون فرمودن که اگه کارگزاری به خاطر فعالیت سرمایه گذار امتیازی رو برای او قائل بشه و این امتیاز به صورت اعطای اعتبار باشه نه به عنوان قرض، اشکالی نداره. پس یه بار دیگه بگم، اگه کارگزاری بورس به خاطر فعالیت سرمایه گذار امتیازی رو برای او قائل بشه و این امتیاز به صورت اعطای اعتبار باشه نه به عنوان قرض، شرعاً اشکالی نداره. ارادتمند.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. من محسن مومنی هستم و با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم با یک دیگه از برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا انتهای برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنه و در همین ابتدا دست اولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای برنامه راه ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم برای اون دسته از خوبانی که میخوان از طریق شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 با ما تماس بگیرن و سوالات خودشون رو به صورت شفاهی با ما در میون بگذارن. این شماره تلفن ها در اختیارشون هست. و همچنین برای کسانی که میخوان با سامانه پیام کوتاه 30553 به صورت پیامک ما در ارتباط بشن میتونن برام پیامک بفرستن و از این طریق با ما در ارتباط بشن، سوالات خودشون و احیانا نظراتی که دارن نسبت به برنامه حتما با ما در میون بگذارن تا ان شاءالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند حجت الحسن و المسلمین جامعه دکتر نجف الاکسایی، کارشناس مسائل انقلاب اسلامی، محقق، پژوهشگر و نویسنده. جناب استاد سلام، خیلی خوش اومدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم جناب مؤمنی محضر شما، همطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم اونچه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بگردانیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما، انشاءالله که بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم، برمیگردیم با شما هستیم. مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست و هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. با این حال چرا برخی برای مذاکره با آمریکا سر از پا نمی‌شناسند؟ چرا یک عده اینقدر دنبال مذاکره هستند؟
می‌خوام ببینم علت طولانی شدن وعده‌سازی‌ها
چیه؟ پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب با شما عزیزان هستیم. در برنامه پرسمان انقلاب پیرامون مسائل مربوط به انقلاب اسلامی، مسائل جاری در کشور و منطقه بحث و گفتگو میکنیم با کارشناسان محترم حاضر در برنامه. و شما اگر سوالی داشتید میتونید به سامانه پیام کوتاه 30553 ارسال بفرمایید، کما اینکه 0918 2735 چهار شماره آخرشونه که این سوال رو برام فرستادن. جناب استاد لکچری سوالشون در رابطه با بیانیه هستش که مقام معظم رهبری در 19 بهمن ماه امسال داشتن و مقام معظم رهبری نکات بسیار مهمی رو در باب مذاکره با آمریکا فرمودن که این شنونده محترم سوالشون اینه. رهبر انقلاب فرمودن مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست و هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد و اشاره به تجربه دهه 90 کردن. با این حال چرا برخی برای مذاکره با آمریکا سر از پا نمی‌شناسند؟
اون چیزی که تو فضای سیاسی اتفاق افتاد و البته خب کسانی هم فکر می‌کردن که واقعا ترامپ جدید به اصطلاح در دوره ریاست جمهوری دوم خودش با ترامپ اول فرق کرده و پشیمان هست که مثلا چرا برجام رو پاره کرده و میخواد به هر حال برگرده و اون مثلا گذشته رو اصلاح بکنه. خب یک در واقع علائمی هم شاید از اون طرف وجود داشت برای این حرف تا زمانی که این سند جدید رو ترامپ امضا کرد و به قول خودشون تحریم‌های سخت و سنگین و فشار حداکثری رو دوباره دستور داد. خب این آرزوها، این به هر حال دیدگاه خوشبینانه نقش براب شد، برای اینکه مضمون این سند جدید نشون میداد که ترامپ اصلا اون کلمه ای رو که داره به کار میبره در جای خودش به کار نمیبره. یعنی به جای اینکه بگه که ما از ایران انتظار داریم که تسلیم بشه، آمده میگه که ما از ایران انتظار داریم که بیاد مذاکره بکنه. یعنی کلمه مذاکره اینجا داره به جای کلمه تسلیم
بله
به کار میره. خب کشوری که تسلیم بشه یعنی چی؟ کشوری که تسلیم بشه دیگه از خودش اختیاری نداره که، یعنی باید هرچه اون طرف پیروز میگه به حرف او گوش بده. لذا توی این سند اجرایی که ترامپ امضا کرد فقط بحث هسته‌ای ایران مطرح نشده بود، چون بحث هسته‌ای که خیلی موضوع روشنیه. یعنی اگر شما میگید که ایران به دنبال بمب هسته‌ای نره، این که خیلی چیز واضحیه. یعنی نه چون شما میگید ایران دنبال بمب هسته‌ای نره ایران گفته من نمیرم، نه اصلا ایران مبناش این نیست که به دنبال بمب هسته‌ای بره. پس این امر روشنیه. یعنی این اگه بخواد طرف مقابل فقط راجب این قصه بحث بکنه، خب حرف روشنی. بعد از این اومده مسائل موشکی رو هم مطرح کرده، بعد حتی اومده تو مرحله بعد سلاح‌های ایران رو هم مطرح کرده، یعنی حتی تسلیحات غیر موشکی رو هم مطرح کرده.
بله.
خب حالا سوال بعدی اینه که میگیم خیلی خوب، حالا علارغم اینها میگیم آقا شما اگر به جلسه مذاکره رفتید، خب طرف مقابل میگه تسلیم بشید، شما میگید نه ما تسلیم نمیشیم مثلا، خب این که دعوا نداره که. بله بعضی اینجوری آخر میگن خب شما برید مذاکره کنید، بعد طرف مقابلم میگه که مثلا تسلیم بشید، شما این حرفا رو میزنه، شما میگید نمیشیم، پا میشید میایید. خب حالا سوال دوم، مذاکره کنیم برای طرف مقابل اثبات کنیم که ما دنبال بمب اتم نیستیم، در ازاش اون چیکار میکنه برای ما؟ باز خیلی جالبه، ترامپ نیومده بگه که اگه ایران بیاد مذاکره کنه من تحریم ها رو برمیدارم، تحریم هایی که برای همین مسئله وضع شده. حالا اگه برای ما روشن شد که مثلا شما دنبال بمب اتم نیستید، ما این تحریم ها رو برمیداریم، مثلا تحریم های ظالمانه. خیلی توهین‌آمیز، یه ما اصطلاحی داریم میگیم که طرف روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده، یه جوری توهین‌آمیز روغن ریخته ای رو اینجا تحویل ایران میده، میگه که اگه ایران بیاد مذاکره بکنه اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد. خب اگه اسرائیل جرأت داشت که از این غلط ها بکنه که گرفتار این اوضاع احوال نمیشد که.
بله
اسرائیل یک سال و نیم با یه گروه مقاومت چریکی که نه قدرت هوایی داشت نه ارتشی بود نه مجموعه مسلح آشکاری بود نه، یعنی هیچ کدوم از این ویژگی هایی رو که یک کشور مثلا داره که بندگان خدا نداشتن که. خب شما نتونستید با اینها به نتیجه برسید و پیروز بشید، گفتید حماس رو از بین میبریم، اسرای خودمون آزاد میکنیم. خب شما وجب به وجب غزه رو شخم زدید، بعد تونستید تونل ها رو پیدا کنید، تونستید یه دونه اسیر رو آزاد بکنید، بعد حالا این اومده میگه که شما اگه بیایید مذاکره کنید اسرائیل به شما حمله نخواهد کرد، ولی اگه نیایید مذاکره کنید دیگه ترامپ و نتانیاهو تو جلساتشون نشستن مثلا توافق کردن که یه اسرائیل حمله بکنه به تاسیسات اتمی ایران. یعنی یه جوری که انگار مثلا با یه بچه حرف میزنن، نمیدونم، یعنی نمیدونم چه خیالات، به نظرم بیشتر حالت تمسخر و اینجوری داره، یا بالاخره ترامپ رو که خب در ناآگاهیش تردیدی نیست که نسبت به خیلی از امور آگاهی نداره، به هر حال اطرافی ها حالا چه گزارشاتی بهش دادن که یه تصورات خیلی خام و کودکانه داره. تو حرفای دیگه‌ش همین هست، مثلا یه دفعه گفت که نمیدونم کانادا بشه یکی از ایالت‌های مثلا آمریکا، نمیدونم کانال پاناما بشه دوباره مال آمریکا، نمیدونم گرینلند رو می‌خوایم نمیدونم بخریم، غزه رو نمیدونم می‌خوایم بخریم، دوباره گفت که نه لازم نیست بخریمش، غزه مال ماست، نمیدونم بریم اونجا تفریگاه دایر که حرفای یه بی سر و تهی میزنن که اینها رو عقلای عالم وقتی نگاه میکنن میبینن نه این چیزی، زا این به اصطلاح فایده‌ای بر این مذاکره مترتب نیست. یعنی وقتی طرف مقابل شما اینجوری حرف زده، گفته شما بیا مذاکره کن که اسرائیل به شما حمله نکنه، خب حالا شما با این سر این بری مذاکره کنی، این شرافتمندانه هست آقای مومنی؟ یعنی میخوام بگم اینکه شرافتمندانه نیست خیلی روشنه، اینکه عزتمندانه نیست اینجور مذاکره ای برای کسی که لمن کان له قلب و القسم، یعنی یه کسی که خونده باشه اون سندو، یه کمی توجه کرده باشه که طرف مقابل من چی میگه. آخر وقت به شما میگم آقا بیایید بریم فلان جا با فلانی مثلا آشتی کنید، بعد اون یه به اصطلاح صحبتی میکنه یا به شما یه نامه مینویسه میگه که اگه بیای اینجا، آره بیا اینجا که من یه چک بزنم تو گوشت مثلا. خب بعد شما حالا چه کار، آقا شما حال برو یه دیدار بکن. بابا این حرفای پرت و پلای زده، اصلا نیومده بگه که باشه بیایید مثلا مذاکره بکنیم، انتظار ما از طرف مقابل اینه که مثلا به سمت تولید بمب اتم نره، اگه این برای ما روشن شد ما هم تحریم ها رو برداریم. مثل مذاکره‌ای که فرض کن بین حماس و اسرائیل در جریان بود، خب اونا اول میگفتن که آه حماس باید نابود شود، مثلا ما با حماس دیگه مذاکره، خب دیدن هیچ اسیری هم آزاد نشد. بعد از این حرفشون دست برداشتن، گفتن باشه ما با حماس مذاکره کنیم سر آزادی اسیرانمون. حماس گفت خب در قبالش چی؟ گفتن ما از غزه میریم بیرون. حتی از اون جاهایی که پایگاه درست کرده بودن، خط نتساری و اینا، اینجوری بود دیگه، این مسیر رو قطع کرده بودن شمال و جنوب غزه رو که دیگه از این محدوده که اصلا نمیخوایم بریم بیرون. پس حماس میگه بعد از همش برید بیرون. گفتن باشه ما میریم بیرون. گفت خب این قطره‌ای باشه، ما هر شنبه مثلا 2 تا 3 تا 4 تا اسیر شما رو آزاد میکنیم، شما این تعداد اسیر فلسطینی رو آزاد میکنید، این تعداد زندانی گروگان، بعد این مقدار از سرزمین ها رو عقب نشینی میکنید قدم به قدم. ببینید یه قدم شما یه قدم ما. چیزی که خب متاسفانه تجربهش در برجام تجربه خیلی بدی بود. اونجا ایران اومد خیلی سریع همون چند روز اول به همه تعهدات خودش عمل کرد، بعد طرف مقابل هیچی، به هیچ کدوم از تعهدات خودش عمل نکرد و این تجربه جلوی روی ما هست و
بله.
آدم عاقل از یک سوراخ که دوبار گزیده نمیشه. لذا این غیر شرافتمندانه بودن، غیر عزتمندانه بودن، غیر عاقلانه بودن برای اینه که شما وقتی میری یه جایی میخوایی مذاکره‌ای داشته باشی، باید یه چیز معقولی روی میز باشه که ما، چون در مذاکره شما داد و ستد میکنید دیگه، بده بستان دیگه، یه چیزی شما به طرف مقابل میدی اون هم یه چیزی به شما میده. پس این دلیلش این هست. و البته خدا رو شکر در فضای پس از صحبت‌های مقام معظم رهبری در کشور ما فضای وحدت حاکم شد توی این قصه و مسئولین محترم قوا، رئیس جمهور محترم مخصوصاً در سخنرانی روز 22 بهمن خیلی خوب و قاطع این موضع رو تبیین کردن و مواجهه خیلی خوبی داشتن با حرفایی که حرفای سخیفی که ترامپ زده بود و خوب پاسخش رو دادن الحمدلله.
درسته
میگم، یعنی اونقدر اون رو به اصطلاح بازی کرد و اینقدر مطالبی که گفت اون سخیف بودنش روشن بود که مسئولین اصلی کشور الحمدلله همه یک صدا و یک مدل در واقع پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری موزه گیری کردن. موزه گیری ها خوب بود الحمدلله،
موزه ای که الله بعدن هم توسط خود مقام معظم رهبری تقدیر و تمجید.
بله بله بله،
درست. حالا جناب استاد، این نکته ای که فرمودید نکته بسیار مهمی هست و اینکه ترامپ و کلن سیاست مداران آمریکا که دیگه به قول ما تکلیفشون روشنه، یعنی آمریکا همون آمریکای جنایتکار و سلطه‌گری هست. اما این رو به نظر میرسه برای مردم توضیح بدیم، چون حالا چه قبل از آمدن ترامپ و چه بعد از آمدن او، یک جریان رسانه خاصی تو کشور انقدر این رو تبلیغ میکرد و بحث مذاکره و اینها که به تبع مقام معظم رهبری تنها تجربه کافی بود که ما متوجه بشیم آمریکا یا کی هست. یعنی تجربه هم نه تجربه 50 سال 100 سال گذشته، همین تجربه دهه 90، یعنی همین چند سال قبل ما برگردیم میبینیم آمریکا واقعا به هیچ عهدی پایبند نیستش. و من میخوام بگم از ابتدای انقلاب، این از همون دولت مثلا موقت تا به امروز، یک جریانی بوده که میخواد به هر طریق ممکن به سمت آمریکا بره. حالا اصلا بحث شرافت و عقل و هوشمندی اینا نیست، اون فقط آمریکا رو گویا میبینه و نمیدونم قبله اعمالشون اونجاست، چه چیزی در این مسئله نهفته است که حالا در هر دوره و در هر دهه هم با یک ترفندی حالا و با یک ادبیات و گفتمانی، ولی خب آمریکا که خوی استکباری و مشخصه، تجربه تاریخی هم جلو چشم ما هستش، دهه 90 هم که هنوز چند سال بیشتر از اون نگذشته، اما اینکه چرا یک عده اینقدر دارن در بوق و کرنا میکنن و مدام بحث مذاکره با آمریکا رو مطرح میکنن، این واقعا جای تعجب داره و به تعبیر این عاقلانه بودن و شرافتمندانه بودن و هوشمندانه بودن رو اصلا ما در این رسانه هاشون، روزنامه هاشون، در این توییت هایی که میزنن اصلا آدم نمیبینه و واقعا تعجب میکنیم که چرا این اینطوری هستن.
خب اینا البته نمیشه همه رو یک شکل دید، یعنی تنوعی وجود داره در واقع، تنوع از حیث های مختلف هست. یه وقتی کسی به هر حال اصلا جمهوری اسلامی رو قبول نداره، اصلا اسلام رو قبول نداره و اصلا ارزش هایی که داره یه جوری دیگه هست، خب این اصلا مذاکره و اینا هم خیلی براش اصلا میگه که آقا ما واسه چی انقلاب کردیم، اصلا بعد ما هم در بلوک غرب باشیم و اصلا با اونا باشیم و ما بالاخره یه مدل دیگری باید زندگی کنیم. نه یه ده ممکنه که نه واقعا مسلمان باشن، مثلا زندگیشون هم وقتی آدم نگاه میکنه زندگی به اصطلاح مقید به مظاهر شریعت باشه، ولی بینش سیاسی نداشته باشن، درک سیاسی نداشته باشن، یا ویروس ترس وارد جانشون شده باشه، یا دنیاگرا شده باشن. یه گروه دیگه ممکنه که باز یه مسئله دیگری باشه، انسان در وجودش یه اصلی اصطلاحاً در فطرتش نهادینه شده و اون این که دنبال این هست که به اهداف خودش برسه، از نزدیکترین مسیر، کوتاه‌ترین مسیر، با صرفه‌ترین مسیر و با کم هزینه ترین مسیر. خب توی این فضا همیشه وقتی شما میخواید به هدف برسید، یه راه اینه که ببینیم که بقیه چه کمکی به ما میتونن بکنن، یه راه اینه که خب خودمون چجوری میخواییم به این برسیم. مثلا شما میخوایید که با دشمنانتون مواجهه داشته باشید، پیروز بشید، بعد میرید یه تسلیحاتی میخوایید، خب میگید خب بریم این تسلیحات رو تهیه کنیم دیگه، بریم از یه کشور دیگه بگیریم، چه کاریه که خودمون بسازیم. یعنی این مسیر چرا زودتر به ذهن میرسه که بریم بخریم؟ همین نیازهای روزمرهمون رو مثلا ما میگیم آقا بریم بخریم دیگه، نمیگیم که حالا یه مثلا فرض کن لبنیات لازم داریم، خودمون باید دامداری داشته باشیم، نون میخواییم پس خودمون باید نون، نه میگیم سری نیازهامون رو باید تهیه کنیم. خب مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که این نیازهای شما رو طرف مقابل به شما میده یا نه، یعنی حاضر با شما معامله کنه یا نه،
یا همون میشه گرم فشار،
ها یا همون چیزی رو که شما داری اونم بله. ازت میخواد بگیره.
درست.
اینا بعضی وقتا اینا رو دقت نمیکنن دیگه، یعنی میگه که آقا بریم سراغ اینها، خب همون دشمن هم خود اینه، یعنی دشمن که نمیاد اسلحه بده به شما که با خود شما مبارزه بکنی. حالا چرا دشمنه؟ برای اینکه جلو چشم همه عالمیان
بله.
این همه مردم رو کشتن دیگه، مگه دشمنی چیه؟ یعنی اینها اگه دستشون به ملت ایران برسه، همین ماجرای غزه رو تکرار نمی‌کنن، اگه بتونن، اگه فکر می‌کردن یه لحظه که ملت ایران ضعیفه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، این همه زن، این همه کودک، بنابراین اینا طیف‌های مختلفی هن، از کسی که اصلا اعتقاد نداره تا کسی که غفلت میکنه تا کسی که ممکنه حتی گاهی واقعا دلسوزی مثلا طرف داشته باشه، ولی خب تحلیلش در این حد دیگه، تحلیلش در این سطح هست. جهاد تبیین برای همین بحث دیگه، یعنی انسان البته فراموشکار هم هست دیگه، یعنی این تجربه ها رو فراموش میکنن، هی باید یادآوری بشه، هی باید گفته بشه، و ما امیدوار هستیم که انشالله روز به روز پیام انقلاب اسلامی گسترش پیدا کنه، آگاهی مردم تو دنیا مخصوصا جوانها بیشتر بشه، که تو همین جریان غزه این اتفاق افتاد و اون آگاهی ها فشار لازم رو به این طاغوت ها و نظام سلطه وارد بکنه و اینها به هر حال الان نسبت به سالهای گذشته وقتی نگاه کنی ببینیم قدرت اینها خب خیلی پایین اومده دیگه.
بله.
و سالهای گذشته شاید مثلا کسی جرأت نمی کرد به اینها لااقل تو کشورهای خودشون چیزی بگه، یه اعتراضی بکنه، حالا می بینیم نه، سطح آگاهی هم دولتها، کشورها و هم نخبگان، دانشگاهیان، جوانها الحمدلله تو دنیا بیشتر شده با توجه به این شبکه‌های اجتماعی، و چون عدالت خواهی گمر فطری هم هست، روز به روز داره بر اون عمق و گستره جریان عدالت‌خواه و ضد ظلم در دنیا بیشتر میشه و افزون‌تر میشه.
بله، امیدوار هستم که شنونده های ما هم که این بحث رو دنبال کردن پاسخ سوالات خودشون رو گرفته باشن. احیانا بازم اگر سوالی دارن میتونن برای ما ارسال کنن تا انشاءالله بتونیم پاسخ ها رو به شما بدیم و برنامه درخوری رو تقدیم شما خوبان کنیم. همچنان با ما باشید، برنامه‌مون ادامه داره.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جا